بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در منافع متضاده بود که اگر شخصی عینی را اجاره کرد برای منفعتی، منتها منفعت متضاد را استیفا کرد، ماشینی را کرایه کرد که بره تهران، اما به جای اینکه بره روز جمعه به تهران و برگرده، رفت اصفهان و برگشت. گفتیم که احتمالات 5 تا، 3 احتمال را متعرض شدیم که احتمال سوم مختار سید ماتن بود. گفته بود باید 2 اجرت بده، یکی اجرت خدمت شما عرض کنم که مسما، یکی هم اجرت مستوفات، اجرت المثل منفعت مستوفات که میشد در مثال ما 500 تومن. اینا رو بحث کردیم، احتمال سوم را نقد کردیم، رسیدیم به احتمال چهارم که بحث امروز ماست. این احتمال چهارم احتمال معروف بین علمای ما هستش و اون اینه که باید اکثر الاجرتین رو بدن، ببینن اجرت مسما چقدره، اجرت المثل چقدره. هر کدوم بیشتر بود، اگر اجرت المسما بیشتر بود اونه بده، اگر اجرت المثل بیشتر بود اونه بده. 200 تومن اجاره کرده بود بره تهران و برگرده، رفت اصفهان و برگشت. خب اجرت المسما 200 تومن بود، اجرت المثل منفعت مصطفی 300 تومن بود، این باید 300 تومن بده. حالا مثال برعکسش کنیم، ماشین رو اجاره کرده بود که بره روز جمعه اصفهان و برگرده به 300 تومن. اما این به جای اصفهان رفت تهران و برگشت. چقدر باید بده؟ باز همون 300 تومن. منتها این دفعه 300 تومن اجرت المسماست، نه اجرت المس. این قول مشهور علما، یعنی کسانی که تعلیق زدن و نسبت داده شده به مشهور علما که مشهور اینه قائل بودن. مرحوم آقای خویی وجهی براش ذکر کرده برای این قول مشهور و اون وجه همونیست که ما در جلسه گذشته بهش اشاره کردیم و اون وجه اینه که آقای خویی گفتن که انهو این شخص وقتی که اجرت المسمایی ره این شد، اجرت المثل منفعت مستوفات همون ما به تفاوت همون زیادی بر اجرت المسماست. مثلا تهران 200 تومن بوده، اصفهان 300 تومن بوده، زیاده چقدره؟ 100 تومن. که انهو در نظر اینها اجرت المثل اصفهان برای این شخص اون مبلغ زائد بر اجرت المسماست. کل مبلغ زائد چقدره؟ 100 تومن. در واقع 200 تومن میده بابت اجرت المسما، 100 تومن دیگه میده بابت اجرت المثل که رفته به اصفهان و برگشته. که انهو وقتی اون منافع منفعت متضاد که رفتن به تهران ملک خودش هست، وقتی منفعتی متضاد با منفعت مملوک هست، در واقع این اجرت المثلش همین مقدار بیشتر نیست. توضیح ندادن چرا، همین مقدار گفتن که این میشه اجرت المثلش. بنابر این 300 تومن میده که 200 تومنش اجرت المسماست، 100 تومنش چیه؟ اجرت المثل. این احتمال چهارم ره وجهش ما قبول داریم، اما وجهش رو به اجرت المثل میسنجیم نه اجرت المسما. کسی که مالک منفعت ذهاب به تهرانه، اجرت المثل ذهاب به اصفهان چقدره؟ اون مقدار زائد بر اجرت المثل تهرانه. فرض کردیم اجرت المثل تهران چقدره؟ 150 تومن. اجرت المسما چقدره؟ 200 تومن. زائد بر اجرت المثل میشه 150 تومن. پس در نظر مشهور اکثر الاجرتین رو میدن که 300 تومان باشه در مختار ما، تو این مثال فرضی 350 تومان باید بده. برای تهران اجاره کرده 200 تومان، اجرت المسما 200 تومان، اجرت المثل تهران چقدره؟ 150 تومان. رفته اصفهان، اجرت المثل اصفهان چقدره؟ 300 تومان. وقت گفتیم برای کسی که مالک منفعت متضاد هستش، اون مقدار زائد بر اجرت المثل میشه اجرت المثلش. اجرت المثل تهران که 150 تومنه، اجرت المثل اصفهان چقدر اضافه داره؟ 150 تومن. در واقع اجرت المثل نسبت به این شخص میشه 150 تومن. 150 تومن میده، 200 تومن میده، جمعا میشه 350 تومن. این احتمال دومم، احتمال چهارمم همون اشکالی رو داره که به اصطلاح قبلا توضیحش دادیم که در سیره عقلا اجرت المثل این منفعت دوم ما به تفاوت بین اجرتین مثلیتین هست. اجرت المثل منفعت مملوک کم میشه از اجرت المثل منفعت مستوفا. هرقدر باقیمون او میشه اجرت المثل منفعت مستوفا نسبت به این شخص. خدمت شما عرض کنم که این هم احتمال چهارم. و بالاخره احتمال پنجم از مرحوم آقای حائری، مرحوم عاشق عبدالکریم حائریه. ایشان فرموده است، خوب دقت کنید، گفته ان ما در ما نحن فی سه تا منفعت داره این عین. یکی منفعت چی؟ مستأجره، منفعت مملوکه که اون در مثال ما چیه؟ ذهاب به تهران. یه منفعتی داره منفعت مستوفات که کدوم منفعت مستوفاته؟ اون ذهاب به اصفهان. و یه منفعت ثالثم داره که منفعت غیر مستوفاته، مثلا روز جمعه از صبح تا شب این به جای اصفهان یا تهران میتونست بره کاشان رو برگرده، میتونست بره شیراز رو برگرده، میتونست بره شمال رو برگرده. اینا اصطلاحا بهش میگن منافع غیر مستوفات. پس ما سه منفعت رو داریم: منفعت مملوکه که همون منفعتی که مملوک به استیجاره، منفعت مستوفات منفعتی که استیفا شده، منفعت غیر مستوفات منافع ممکنهی که استیفا نشده، مثلا ذهاب به شمال و برگشتش، ذهاب به شیراز و برگشتش، ذهاب به کاشان و برگشتش در روز جمعه. این هم سومی. مرحوم عاشق عبدالکریم فرموده، خوب دقت کنیم، فرموده که این اکثر اجرت رو در مجموعی این منافع حساب میکنه، اهم از منفعت مملوکه مستوفات و غیر مستوفات. مثلا روز جمعه این میتونست به جای اصفهان بره شمال رو برگرده. اجرت شمال چقدره؟ 400 تومن. این کجا رفت؟ اصفهان. اصفهان اجرت المثل چقدره؟ 300 تومن. اجرت ذهاب به تهران هم که مالک بود، اون اجرت مسماش چقدر بود؟ 200 تومن. خب تو این سه تا اجرت کدومی که از همه بیشتره؟ اجرت ذهاب به شمال، باید به او 400 تومن بده، نه 200 تومن رو بده، نه خدمت شما عرض کنم 300 تومن رو بده، بلکه باید 400 تومن بهش بده، چون اجرت رفتن به شمال چیه؟ میشه اکثر به اصطلاح منفعت، ولو این که منفعت غیر مستوفات اکثر اجرتن میشه اجرت نسبت به منفعت غیر مستوفات. بیان ایشان چیه؟ بیان ایشان اینه، خوب دقت کنید. قبل از اینکه بیان ایشان رو توضیح بدم یه مقدمه رو ذکر کنم. اگر کسی یک عینی رو غصب کرد، حالا چه اون عینی رو که غصب کرده استیفاء منفعت ازش بکنه یا نکنه. اگر فرض کنیم استیفاء منفعت نکرد، فرض کنیم این چندین منفعت داره که اجرتاش با هم متفاوته. مثلا یه اسبی رو چیکار کرد؟ غصب. منفعت حملش چقدره؟ 100 تومن اجرتشه. منفعت رکوبش چقدره؟ 200 تومن. این نه چیزی رو برش حمل کرد، نه سوار این اسب شد. این چه اجرتی رو باید بره بده به صاحب اسب؟ اون اکثر اجرتن رو باید بره بده. رکوب 200 تومنه، حمل 100 تومنه، این باید بره 200 تومن بده. در منافع غیر مستوفات اونی که اکثر اجرتنه باید بره بده. چرا باید اون اکثر اجرتن رو بده؟ خوب دقت کنید. ایشان قائله که عقلا در منافع متضاد وقتی مجموعه منافع رو در نظر نمیگیرن، در منافع متضاد اجرت ها رو با هم جمع نمیزنن، بلکه اجرت اکثر میشه اجرت المثل. چی؟ مجموعه این منافع متضاد. چرا؟ چون به جهت اینکه دوتا منفعت در عرض هم قابل استیفا نیست. مثل اینکه شما فرض کنید اگر یک اسبی رو کرایه کنید، برای خوب دقت کنید، بگید برای حمل میخوام، کرایه چقدره؟ 100 تومن. اگر بگید برای رکوب میخوام، کرایه چقدره؟ 200 تومن. حالا یه اسبی رو اجاره کنید، بگید یه اسبی رو من کرایه میکنم، اگر دلم خواست سوار میشم، اگر دلم خواست باش حمل نقل مثلا حمل بار میکنم، به اختیار خودم. عرفاً کرای این حیوان چقدره؟ 200 تومن. اینطور نیست که دوتا کرای ازش بگیرم، هم کرای 100 تومن را هم 200 تومن. چرا؟ چون به جهت اینکه این دوتا منفعت متضاده، در عرض هم قابل استیفا نیست. لذا اگر ما بریم اسب را کرای کنیم برای حمل 100 تومنه، برای رکوب 200 تومنه، اما اگر برای هر دو منفعت کرایه کردیم که دلم خواست حمله بار کنم، دلم خواست از رکوب استفاده کنم، در این موقع عرفی چکار میکنن؟ حد اکثر اجرت رو از من میگیرن که اجرت 200 تومن باشه که اجرت رکوبه. خب حالا که این مقدمه روشن شد، در ما نحن فی بیم همین پیادش کنیم. اجرت المسما چقدر بود؟ 200 تومن. کجا رفت؟ اصفهان. تا رفت به اصفهان میشه یدش ید عدوانی، ید قاسبانه میشه. خب قاسب به کدوم اجرت ضامنه؟ به اکثر اون اجرت ضامنه، ولی اون منفعت غیر مستوفات باشه. پس دقت فرمودین در ما نحن فیه، پس باید اکثر اون اجرت رو بره بده که اکثر اجرت، اجرت ذهاب به شماله که اجرتش 400 تومنه تو مثال مفرضی ما. این هم احتمال پنجم و مختار مرحوم عاشق عبدالکریم حائری. خوب دقت بفرمایید، این فرمایش دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که این چرا اجرت المسمار زامن نباشه؟ ولو یدش ید عدوانی شد، اما اون زمانش زمان بالعقد بود، نه زمان بالید باشه. باید زامن اجرت المسمار باشه. در فرض ایشان اینه که زامن اجرت المسمار نیست، چون یدش ید عدوانی شده، بشه یدش عدوانی بشه. اجرت المسمار چرا زامن نباشه؟ چون منشأ زمان اجرت المسمار عقده، به مجرد وقوع عقد میشه ضامن، میشه بدهکار، باید این رو ضامن هست و بده. اون دیگه وقت برمیگرده به احتمال چهارم، یه تلفیقی بین احتمال چهارم پنجم میشه. میگم میشه تلفیقی بین همین این، یعنی اگر مراد ایشان باشه وقت اشکال بعدی برشون وارده. نه احتمال پنجمه، اما یک شبیه به احتمال چهارمه، یعنی به معنی اینه که اون اجرت اعلا ما به تفاوت بین مسما و اعلا است. بله عقد راه نمیشه، عقد رو نمیتونه راهش کنه، عمل بکنه نکنه. در عقد اجاره به مجرد این که من اجاره محقق شد میشم بدهکار، چه به اصطلاح استیفا بکنم چه نکنم فرق نمی کنه. بله سیره قطعیه، چون عقد سبب و زمانه. بله هیچ فرق نمی کنه. خدمت شما عرض کنم این یک اشکال. یه اشکال دوم که هستش که بعد انشالله متعرض میشم، یعنی مبناش بعد متعرض میشم، این که فرمودن در منافع غیر مستوفات اکثر اجرت رزامنه، این با دو تا قید داره. یه قیدش اینه که هیچ منفعتی استیفا نشده باشه. اگر منفعتی را استیفا کرد فقط زامن چیه؟ منفعت مصروفات در سیره دیگه، اعلا قیمت رو دیگه زامن نیست. پس این قید رو داره و فرض اینه که در ما نهنفی منفعت مصروفات داریم رفته اصفهان، در جایی که کلن قاصد اگر ملک کسی رو این کرد اون اعلا قیمت رو وقتی زامنه که دو تا قید داره. یه قیدش اینه که منفعت مصروفات نباید در کار باشه. حالا ایشون این قائل نیست یا نه، اما مشهور این قائلن که در منافع مستوفات فقط منافع مستوفات رزامنه، اونایی که اعلا قیمی شدن فقط در صورتی است که هیچ منفعت مستوفاتی نباید داشته باشه. خب در نظر ایشان اعلا منفعت رو که میده اعم از اون منفعت مستوفات و غیر مستوفاته. برای با دیویز بله نرفت شمال، یعنی اگر دو نفر ماشین رو قصد کردن یکی رفت شمال یکی رفت تهران، اینطور نیست که هر دو باید قیمت شمال بدن، یکی قیمت شمال میده که 400، یکی قیمت تهران میده که 200. پس ما نهنفی منفعت مستوفات داریم که رفت اصفهان، که فرض کردیم قیمت اصفهان چقدره؟ 300. این اشکال دوم. اما اون مقدمه که ایشان گفت این دقت کنید، تارتن قاصد منفعتی رو استیفا میکنه تارتن استیفا نمیکنه. اگر منفعتی رو استیفا کرد قیمت منفعت استیفا شده رو فقط میده به مالک، اما اگر استیفا نکرد، اگر منافع این دو قسمه متعارف و نامتعارف، فقط اعلا قیمت رو در منفعت متعارف زامنه نه در منافع غیر متعارفه. مثلا ماشین متعارف چیه؟ چند نفر سوارش میشه؟ 5 نفر، 2 نفر جلو، 3 نفر پشت سر. حالا اگر کسی ماشین ره، اما این ماشین قابل سوار شدن 8 نفر هم هست، 3 نفر جلو بشینن 5 نفر چی؟ عقب. اگر کسی ماشین ره قصد کرد و هیچ منفعتی ره استیفا نکرد دیگه قیمت رکوب 8 نفر رو نباید بده. و حال این که 8 نفر هم گاهی وقتا ماشین رو کرایه میدن برای 8 نفر، اما با اجرت بیشتری، چون این یک منفعت نامتعارفه. یه منفعت متعارفش اینه که 4 نفر غیر از راننده سوار این ماشین بشن، اجرت این چقدر میشه؟ بله، سه نفر هم متعارفه، دو نفر هم متعارفه، یه نفر هم متعارفه. دیگه در اون صورت که سوار نشده، ماشین رو غصب کرده برده تو خونه نگه داشته، قیمت حمله یک نفر رو محاسبه نمی کنن، حد اکثر قیمت رو در اون قیمت متعارف حساب می کنن. که مثلا اگر اجاره داده بود برای چهار نفر اجرتش چقدر بود؟ حالا اجرتشون حد اکثر مسافری که در ماشین سوار میکنن و متعارفه چهار نفره، یه نفر جلو سه نفر عقب، اجرت این چقدره؟ همین مقدار رو میدن به مالک. پس این قید رو داره که اون اکثر قیمت در قیم متعارفه، نه قیمت امور نامتعارف. پس بنابراین این احتمال پنجم هم جوابگو نیست. گفتم که اون مقدمه که گفتن، اون مقدمه که استفاده کردن کلیاً درست نیست. بله، یعنی اون مقدمه دو تا قید داره، یه قیدش مربوط به ما نحن فیه میشه، یه قیدش هم مربوط به ما نحن فیه نمیشه. دو تا قید داره، یکی منفعت غیر مستوفات، اولا هیچ استیفایی نباید باشه، ثانیا وقتی که اعلی قیمت رو پرداخت میکنیم در منافع متعارفه. مثلا یه آپارتمانی کوچکه، این متعارفه که به دو نفر اجاره میدن، اما یه بعد خدای از ضرورت داره گرفتاره، پولش خیلی کمه، هشت نفر آدم میرن همین آپارتمان مثلا 50 متری اجاره میکنن. خب این نامتعارفه. وقتی کسی این آپارتمان 50 متری رو غصب کرد، دیگه نمیتونه اجرت المثل 8 نفر رو بگیره، بگه اگه من به 8 نفر اجاره داده بودم ماهی این مبلغ رو به من میدادن. بله، اگر قاسم آدم بیچاره است، خوش 8 عائله داره، با تمام عائلش هم اونجا نشست، یعنی خودش و 7 نفر عائلش هم برد تو همین آپارتمان مغصوب قصبی نشست، اینجا دیگه باید همون اجرت چیه؟ 8 نفر رو بده. بله؟ خب باید اجرت هم بیشتره دیگه، باید اجرت 8 نفر رو بده. اما اگر 2 نفر استفاده کردن، اجرت 2 نفر رو بده. اگر فرضاً این نشد، استیفاء منفعت نشد، اون اکثر اجرت در استیفاء در منافع متعارفه رو باید بده، که مثلا حد اکثری که از این خونه متعارفه و استفاده میکنه 3 نفره، 2 نفر بزرگ و 1 نفر چی؟ مثلا کوچک. نظام نیست، یعنی از ماشین استفاده کنه بدون کولر، اجرت ماشین بدون کولر چقدره؟ همون قیمت بده. به ضرر مالک نیست، برای مالک نفعی را از دست داده، نه اینکه واقعا متضرر شده. اگر مثلا این قصد نکرده بود، میرفت به 6 نفر آدم اجاره میداد، 2 برابر اجاره میگیره. اما حالا این به 2 نفر بودن، رفتن قصد کردن، همین 2 نفر تو این خانه نشستن. گفتیم خب اون اصلاح بشه معناش رد دیگه، یعنی کلامشون رو برگردوندیم دیگه. نه، اون نکته دوم رو که گفتیم، ایشون گفت اعلی اجرت چی؟ ایشون گفت اعلی اجرت ولو غیر مستوفات باشه. به سیره دیگه میگیم، در سیره، نه اینکه چون مشهور قائلن، در سیره فقط نسبت به منافع متعارفه اکثر و قیمتش رو ضامنه. یه اشکال این بود که باید منفعت مستوفات نباشه. بله، یعنی در زیره اگر منفعت مستوفاتی داشته باشه همون اجرت منفعت مستوفات رو میگیره. زیادی محاسبه کرد بودن، یعنی فرمایششون تمام بود، محاسبشون چیه؟ زیادی محاسبه کردن. یعنی ما هم میگیم باید اجرت المثل بده، ایشون هم میگن مثل و مسمی رو باید بده، منتها مثل عبارت از مقدار زائد بر اجرت المثل در منفعت مملوکه است. این تمام صحبت ما در این احتمالات. پس ما خودمون احتمالی رو که اختیار کردیم میشه در این مسئله احتمال ششم، شبیه به احتمال چهارمه، اما غیر از احتمال چهارمه، چون در احتمال چهارم زیاده بر اجرت المسمی سنجیده میشه، در مختار ما زیاده بر اجرت المثل در منفعت مملوکه سنجیده میشه. مرحوم سید در زیر یک مسئله ای را فرموده بودند و اون که این بود که اگر کسی را اجیر کرد برای خیاطت در روز جمعه، وقتی پیشش رفت غافل بود، کی غافل بود؟ اجیر. وقتی که غافل اجیر بود، اما اون شخص مستأجر ملتفت بود، به جای خیاطت گفت بیا مسئول کتابت بشو. او توهم کرد که چیه؟ اجیر شده برای کتابت. اینجا سید گفت باید دو تا اجرت بهش بده، یکی اجرت المثل، یکی اجرت المسمی. مرحوم آقای خوی اشکال کردن، گفتن نه، اگر برعکسم باشه همینه، اجیر ملتفته اما مستأجر غافله. فکر کرده این اجیرش کرده بود برای کتابت، روز جمعه میگه مشغول کتابت بشو. اجیر میدونه که اجیر شده بود بر چی؟ بر خیاطت. آقای سید فرمود آخر شب که شد، اجیر بهش میگه به من دوتا اجرت بده، یکی بابت خیاطت که اجیر شده بودم خودت ندادی به من، یکم اجرت این کتابتی که از صبح تا حالا نوشتم، به من دوتا اجرت بده. خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای خویی فرمودن هیچ فرقی بین این دو صورت نیست. پس چه جناب اجیر عالم با ملتفت باشه چه غافل باشه، می تواند اجرت المثل کتابت رو مطالبه کنه. چون یه قاعده داریم که اگر کسی از انسان عملی رو طلب کنه و عامل قصد مجانیت نکنه، اجرت اون عمل رو باید بده. در ما نحن فیه، مستأجر از اجیر چی خواسته؟ کتابت. اجیر کتابت رو به قصد مجانیت به جا نیاورده، لذا در آخر شب که میشه علاوه بر اجرت المسمی اجرت المثل باید بهش داد. دقت کنید این فرمایش مرحوم آقای خویی صحیح نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، اگر به اجیر کتابت داد، اگر به اجیر کتابت داد به جای خیاطت، سید گفت چند تا اجرت باید بهش بده؟ دو تا اجرت، یکی اجرت کتابت، یکی اجرت خیاطت. سید یک قیدی زد، این قید چی بود؟ که باید جناب اجیر غافل باشه، باید جناب اجیر غافل باشه. اما اگر جناب اجیر ملتفت بود دیگه این حکم رو سید نداره. خوب دقت کنین این قیدی که سید زد به لحاظ اجرت المثل کتابت زد یا به لحاظ اجرت المسمای خیاطت زد این قیدره؟ آقای خویی فکر کردن سید این قیدره به خاطر اجرت المثل کتابت زده، در واقع این قید به خاطر چیه؟ اجرت المسمای خیاطته. چرا؟ چون اگر ملتفت باشه که عجیب شده بر چی؟ بر کتابت، بر خیاطت. وقتی مشغول کتابت نشه و اون غافل باشه، در واقع این منفعت رو خودش تفویض کرده. وقتی خودش تفویض میکنه دیگه مستحق اجرت المسما نیست. اما اجرت المثل مستحق درسته. چرا؟ چون به امر غیر بوده و قصد مجانی هم نداشته. اما این قید رو سید میزنه به این جهته که دیگه نمیتونه اجرت المسما رو مطالبه کنه. وقتی که خودش منفعتی رو تفویض کرد، خودش مشغول نشد، در ما نحن فیه چیه؟ در ما نحن فیه خدمت شما عرض کنم دیگه نمیتونه اجرت مسما رو مطالبه کنه، چون تفویض اون منفعت مستند به کیه؟ به خود اجیر، نه به مستأجر. پس این وجه قید سید بوده. این وجه ناظره به اجرت المثل نیست، این قید ناظره به اجرت المثل نیست، بلکه ناظره به اجرت المسما در خیاطت. هازا تمام الکلام در این مسئله. انشاءالله جلسه آینده وارد میشیم در مسئله بعدی، مسئله هفته فکر میکنم. الحمدلله رب العالمین.